أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در معالجه علمی شهوت در این شبها صحبت میکردیم و گفتیم وقتی میخواییم معالجه علمی بکنیم معناش اینه که بدانیم این دانش یا آگاهیه و آگاهی اثر رو عمل میگذاره، اثر رو عملش هم به این سبکه که دانش ما دو جوره، گاهی میدانیم مفسده ها را، ضرر ها را. همین که میدانیم فلان چیز ضرر داره، این علم ما تولید نفرت میکنه و نفرت تولید جدایی میکنه. ما اثر عملی میخواستیم دیگه. مقابلش هم علم به مصلحته. مثلا میخوایم ارادمون قوی بشه برای نماز شب، برای نماز شب بخونیم، اما ارادمون زیاد قوی نیست. یکی از راه ها راه معالجه علمی است، یعنی بریم یک کتاب بخونیم راجع به نماز شب، نوشته ی حضرت امام رو در کتاب 40 حدیثشون در بخش تفکر حدود 3-4 صفحه ایشون راجع به نماز شب چیز نوشته. شما این 3-4 صفحه رو یک بار بخونید یه سری آگاهی‌های پیدا میکنید، یه 40-50 تا مطلبه تو همین 3-4 صفحه، یه 50 تا مطلب راجع به نماز شب یاد میگیرید. این آگاهی شما تولید شوق میکند به نماز شب. تولید شوق اثر عملی داره، یعنی ارادتون رو قوی میکنه برای انجام نماز شب. خودم متوجه میشید، یعنی همین امشب اگه کتاب رو بخونید متوجه میشید که دیگه دلتون نمیاد یک شب اصلا حول پیدا میکنید که یخ از دستتون نره نماز شب. پس علم اثر عملی داره، همونطوری که لفظ علم و عمل هم ببینید مثل هم نوشته میشه، علم و عمل حروفش یکیه، فقط این لام و میمش رو جابجا کردن. تو علم اول لام بعد میمه، تو عمل اول میمه بعد لامه. چرا حروفش یکیه؟ به خاطر اینکه از نظر معنا اینا هم خانواده هستن، علت و معلول، علت و معلول که هم جدا نیست که، مثل آتش و حرارته. مگه میشد آتش باشه حرارت نباشه؟ علمم اینه، علم تولید عمل میکنه، ما تا یه واسطه میخوره. علم گاهی شوق میاره دنبالش اگه علم به منافع باشه، گاهی هم علم به ضرر هست تولید نفرت میکنه و بعد دیگه اثر عملیش مشخصه. حالا راجع به شهوت ما تا الان بیش از 30 مورد راهکار علمی رو گفتیم، 2-3 موردش هم امشب باز عرض میکنم. برای اینکه خواسته های نفس تو وجود ما کشته بشه، ضعیف بشه، بدانیم که این شهوترانی ها یعنی جواب مثبت بدیم به خواسته نفس ما. این شهوترانی ها ما رو از بهشت و از معیت با 14 معصوم علیه السلام دور میکنه. اینو بدونه. اینجا شهوترانی سو به یه منفعت موقتی دسترسی پیدا میکنیم، اما عاقبت کار بهشت یه خبری نیست. بهشت مال کسانی است که از شهوات فاصله میگیرن، نفسش تا میگه یه چیزی رو میخوام میزنه تو سر نفسش، میگه دیگه چی نگو. حالا گاهی نفسش همین سحرخیزی ها میگه میخوام بخوابم، میزنه تو سر نفسش میگه بی خود میخواد بخواب. و این یه شهوته، شهوت خوابیدن، شهوت خوردن، شهوت نگاه کردن. این شهوات رو انسان مؤمن تو نفس خودش از بین میبره، اجازه نمیده شهوات فرمانده او باشه. این یکی از راهکاراست، بدانیم کسی که شهوت رانی میکنه عاقبت از بهش محرومه. از بهش محرومه یعنی از همراهی با معصومین علیه السلام محرومه، چون تو بهشت است که همراه با اونهاست. آیه آخر سوره فجر رو همه تون حفظی دیگه، یا آیات و نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راویتا مرویه. وقتی این وارد بهش میشه اول خداوند میفرماد فدخلی فی عبادی، این میت با چهارده معصومه، بعد فدخلی جنتی، یکی بهشت روحیست و یکی بهشت سوری. این معیت با معصومین علیه السلام و دخول در بهشت مال کسیه که نفس مطمئنه داره، و نفس مطمئنه ضد اون کسیه که نفس شهوتران داره. حالا این روایت رو دقت کنید، من اشتاق الی الجنه، کسی که شوق به بهشت داره، سلا عن الشهوات، از شهوات دوری میکنه. حدیث دیگه، ما یدرک احد ما یرید من الاخره الا به ترک ما یشتهی من الدنیا. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان هیچ کس نمیرسد به آنچه آرزو داره در آخرت مگر به این که ترک بکند آنچه رو اشتها داره تو دنیا. اگه اشتهای آخرتی رو میخوای بهش برسی، میگه اشتهای دنیایی رو باید ترک بکنه. این ترازو ضد همه دیگه، اون طرف میخواد برسی این ور باید برد بالا، اون طرف میخواد برد پایین این ور باید برد بالا. یا خواسته آخرتی است یا خواسته دنیایی، اینا مقابل همه. از همینجا ما بحث انقطاع از دنیا رو خوب میفهمیم. به ما نگفتن جسمتون از دنیا بکنید. جسم کنده از دنیا معنیش اینه که لباس نپوشه، غذا نخوره، خونه درست نکنه. اینکه نیست همچین چیزی که. جسممون تو دنیاست، بالاخره نیاز به دنیا داره. معصومین علیه السلام کی این کار کردن؟ مگه اونا لباس نمی پوشیدن؟ لباس هم دنیاست دیگه. خونه مگه نداشتن؟ ازدواج مگه نمی کردن؟ معامله مگه نمی کردن؟ دستور دین دلکندگی از دنیاست، نه جسم کندگی. اینا رو بعضی قاطی می کنن، جسمشون رو می کنن، یعنی میره توی کوهی مثلا از زندگی فاصله میگیره. همین چند وقت پیش هم یک کسی سوال میکرد، میگه اگه بخوام چله نشینی بکنی آیا اجازه هست بریم یه جایی تنها زندگی بکنی؟ گفتم نه. دین هیچ وقت به ما عزلت نداده، اسمشو رهبانیت میگذارن. رهبانیت تو دین اسلام وجود نداره، باید وایسه وظیفهشو انجام بده، زندگیشو باید داشته باشه. اما مهم اینه که تو دنیا باشه جسمش، اما روحش کنده باشه. چطور روحش کنده است؟ وقتی میفهمه که این دنیا او رو غافل میکنه از آخرت، وقت دلش کنده میشه. وقتی بدونه خواستهای دنیایی او رو از خواستهای آخرتی بازش میداره، اینجا نه تنها دلش کنده میشه، تازه عصبانی هم میشد از این دنیا. بهش میگیم بغض دنیا، بغض دنیا رو پیدا میکنه. میگه این دنیا مرا از محبوبم جدا میکنه. این بچه ها رو دیدید وقتی یه چیزی رو علاقه بهش دارن به شدت، نه کما، همه چیز اینطور نیست، وقتی بچه ها یه چیز خیلی دوست داره، اون وقتی یه چیز خیلی دوست داره به همون اندازه اگه پدرش جلوشو بگیره به همون اندازه از پدرش نفرت پیدا میکنه، اصلا بغض پدر رو داره، این پدرم بین داره چه میکنه با. حالا چیه؟ محبوبش مثلا فلان چیزه، یه بیسکویت، یه چیزی مثلا داره جبهد، حالا بس که داره چی میخواه، به همون اندازه که علاقه به او داره، اون کس که مانع این بچه از رسیدن به محبوب میشه به همون اندازه نفرت از او پیدا میکنه. لذا پدر اگه زرنگ باشه نباید مانع رسیدن بچه به محبوب، باید این حب با از او بگیره، هنرش این باید باشه، باید بگه بیسکویت اینقدر خوب نیست، قشنگ توضیح بده براش، معادلشو بهترشو براش بیار، بگه این چیز خوب اینه مثلا. و الا تو وقتی که محبت دارد رسیدن به او به هم اندازم بود. من جوانای زیادی سراغ دارم، حالا علاقه پیداست به یه خانمی، علاقه کاذب، صرف میخواد با این ازدواج کنه، پدر و مادرش هم رفتن خواستگاری، دیدن اتفاقا این زن به درد این بچهشون نمیخوره، به بچهشون هم میگن بابا اینا فرهنگای ما با این زن نمیخونه، اما این محبت به این زن ها چشمشو کور کرده، گوششو کر کرده، یعنی دیگه نصیحت هیچی نمیشه. نتیجه چی میشه؟ به اندازه ای که این پسر علاقه به اون دختر داره به همین اندازه از پدر مادرش نفرت پیدا میکنه، میگه اینا متوجه نیستن، خیر من در چی، گاهی هم تهدید میکنه، اگه نگذاشید من دیگه ازدواج نمیکنم، اگه نگذاشید من خودکشی میکنم، اگه نگذاشید، یه چیزایی میگه. چی شد؟ اینا درس برای ماسا که میگیم به اندازه ای که محبت به خدا پیدا بکنیم، محبت به همراهی با اهل بیت داریم، مثلا چقدر دوست داریم با امیرالمومنین علیه السلام نشست و برخاست بکنیم، چقدر دوست داریم با امام زمانم نشست و برخاست بکنیم. کسی که این معیت رو میخواد، دوست دارد همراه اونا باشه، باید بدونه خواسته های نفس ضد اونه، نفس من منو زمین میزنه، میگه بگه بخواب، بخور، برو مثلا این جلسه این حرف رو بزن، نفس ما اینا رو میگه، برو من هرچی نفس هم میگه بگم چش به یه طاعت بکنم. ایناست که باید مواظب باشیم، هر کسی هم یه چیزی ها گیرش میندازه دار، بازاری موقع اذان ببینید نفسش چی بهش میگه. مرحوم پدرم به یکی از این بازاری ها گفته بودن رادیو رو خاموش کن، داشتن میمدن مسجد، از اون بود که از این مغازه دارم رادیوش روشن بود، داشت از آن میگو به عکس متعارف ها جا رفته بودن در مغازه، گفتن این رادیو رو خاموشش کن، گفتو این که موسیقی نیست که، حالا فکر کرده دیگه زرد موسیقی ها باید خاموش شده، گفته برای چی این که داره از اون میگه، گفتم میگم خاموشش کن، گفت برای چی آخه این که، مگه حرام؟ گفتم برای این که این وقت اذان میگه حجت داره به تو تمام میشه، تو داری توهین میکنی به اذان، اذان داره میگه حیل، یعنی بدو، نمیگه یواشاش برو با. شما کی میدهی بری مچه؟ وقتی اجابت نمی کنی صدای مؤذن رو پس نشنو، این وزر برای توست، این گناه داری می کنی، این توهین به اذانت داری می کنی، چرا متوجه نیست؟ وقت به خاطر یه مشتری، دو تا مشتری، ببینید چقدر زشته، اگه امام زمان اون لحظه بیان از تو این بازار بیان، آیا تایید میکنن کار این آقا را؟ همین به همین سادگی. خب اینه دیگه، این خواسته نفسه، نفس میگه وایسا، عقل میگه نه برو اطاعت خدا رو بکن. اینجا ها ما امتحان میشیم، حالا اون بازاری امتحان خودشون دهد، من روحانی یه جور دیگه امتحان میشم، هیچ وقت شیطان به من نمیاد میگه مشتری را من مشتری ندارم که. شیطان میاد در گوش من یه چیز دیگه میگه، من هم یه جور دیگه فریبم میده، چون شیطان قسم خورده همه رو فریب بده. اینطور نیست که به دیگران بگیم خود، نه، هر کسی یه خطری بالا سرشه، باید ملاحظه بکنیم ببینیم چیه. حالا این یک نکته. نکته دوم که امشب میخوایم بگیم، بدانیم کسی که به شهوت خودش پاسخ مثبت میده وجودش خالی از حکمته. حالا ببینید حکمت دوره یه بحث خیلی زیبایی داره، بدونیم چقدر ضرر میکنه. حکیم به کی میگن؟ حکیم ها تو لغت خیلی معنا کردن، این چیزی که من میگم تو لغت نیست، یعنی دنبالش نگرد، خود منم خیلی گشتم، اما تا الانم بهترین چیزی که یافتم همینی که الان میخوام خدمتون بگم. لذا اون چیزی که تو کتاب ها هست و محققین گفتن دیدم اینا رو، هر کدوم یه معنایی کردن برای حکمت. ما معنا میکنیم حکمت از کلمه محکمه، حکمت یعنی کار محکم، حکیم یعنی کسی که کاری که انجام ده کار محکمه. کار من کی محکم است؟ وقتی پشتوانه دلیل داره. یه کاری انجام میدم، شما از من سوال میکنم، میگه چرا این کاری کردی؟ گاهی میگم دلم میخواست. دلم میخواست یعنی دلیل ندارم، دلیل ندارم پس کار من شله. با همین یه جمله که شما گفتید چرا، یه ضربه زدید تو کار من، کار من فرو ریخت، این محکم نیست. اینجا کار من حکمت نیست، خود منم حکیم نیستم. اما یه وقت هم به من میگید که چرا این کار کردی، دلیلشو میگم، تا دلیلشو میگم شما میگید پس من تعجب این نداشتم. چی میشه؟ با دلیلی که ذکر میکنم کارم رو محکمش میکنم، یعنی صرف پابرجاست، کسی نمیتونه خودش بکنه. این ساختمان ها ظاهرش رو میبینید، اما پی دیوار، زیر این دیوار پی محکم، اون اینا نگهش داشته، این ستون ها نگهش داشته. این پی دیوار و این ستون ها شما بردارید و ببینید چی میشه. کارای ما انسان ها هم همینه، اون زیر مجموعش که دیده نمیشه دلیله. وقتی دلیل بیاریم میشیم حکیم. حالا ما معمولا برای کارهای درشتمون دلیل داریم، مثلا میخوام یه خونه بخریم، یه کار درشت میخوام انجام بدیم، دلیل داریم، دلیلش همینه، میریم با چند تا مشورت میکنیم. وقتی به ما میگه چرا این خونه رو خریدیم، میگم به فلانی گفتم، فلانی فلانی این اینو گفت، اونو گفت، اون متخصصه اینو گفت، این میشه دلیل دیگه. با مشورت کارم رو محکم میکنم، این میشه دلیل. اما وقتی میخوام یه کار جزئی بکنم، میخوام نون بخرم، اونجا دیگه محکم کاری خیلی نمیکنم. میرم چند تا نون میگیرم، نمیام نه با کسی مشورت میکنم، نه دقت میکنم، نه تفکر میکنم خیلی، چون کار ساده است. اما دلیل رو دارم. وقتی با هم میگه چرا نون گرفتی، میگم خب گرسنه دیگه، خب غذا بخورم، اونم میشه دلیلش. انسان حکیم کارای کوچیک و بزرگش همش دلیل داره. کم کم میرسیم به این که این دست منو که داره میاد بالا میاد پایین، اگه من حکیم نباشم بی خودی دستم میارم بالا، اگه حکیم باشم با توجه میارم بالا. وقت اونایی که دارن کار منو نگاه میکنن، اگه من حکیم باشم کارام مرتب الگوست برای اونا، این نگاه میکنه میگه یا آقا چرا همچی کرد، چرا اینطوری نگاه کرد، چرا اینجا نگاه نکرد، چرا اینجا خندید، چرا اینجا نمیخنده، چرا اینجا صدا خندش اینطوریه. انسان حکیم تمام کارش دلیل داره. انسان هم که حکیم نیست، نه. من مثالای کوچیک و بزرگ بزنم خوب است، یه مقدار بذارید تکبیرات افتتاحیه نماز، هفت الله اکبر، انسان میگوید که شش تاش مستحبه و یکیش تکبیر واجب نماز. اون شش تاش مستحبه، چه نماز فرادا انسان بخونه مستحب شش بار الله اکبر بگه، یکیشو تکبیرت الاحرام قرار بده اون تکبیر واجب، چه مأموم باشه چه امام جماعت باشه. اما این تکبیرت الاحرام لازم نیست حتما آخری باشه، امکانش هست یک کسی تکبیرت الاحرامشو چهارمی مثلا قرار بده، سومی قرار بده، مثلا سه تا الله اکبر میگه، چهارمیشو نیت میکنه تکبیرت الاحرام، این میشه چهار تا، بعد از او دوره سه بار دیگه الله اکبر میگه و بعد شروع میکنه حمد رو میخونه. خب اینم یه مسئله. از اینجا وارد یه نکته میشیم، اون وقت که شخص امام جماعته، مأمومین میبینن امام جماعت داره الله اکبر میگه، نمیدونن اینا کدوم مستحبه کدوم واجبه، میخوان اختلاع بکنن با چکار کنن. روایت میگوید مستحب است امام جماعت اون تکبیرت الاحرامشو بلند بگوید، اون تکبیر مستحبه رو آهسته بگه. نه روایت اومده یاد ما میده، انسان حکیم ببینید یه بلند گفتن آهسته گفتن دلیل داره، یه چرا این الله اکبر رو بلند گفت، یه میخواد اعلام بکنه به مأمومین من وارد نماز شدم میتونید اقتدا کنید. یه جا شما دارید با یکی صحبت میکنید میگن آهسته صحبت بکنید، ادب تو آهسته صحبت کردن. به اندازه که بالاخره نیاز میگن آهسته، مزاحم دیگران نشید تا اینجا خوبه، اما یه وقت با یه کسی داری سوال میکنه گوشش سنگینه، هی میاد جلو میگه چی گفتی، در گوشش دستش رو میگیره میگه چی گفتی نفهمیدم. اینجا شما مستحب بلند حرف بزنید. روایت میگه صدقه، صدقه شنیدی که دیگه مستحب، میگه یکی از صدقه ها اسماع الاسم، که اینا خیلی ها نمیدونن یعنی چی، خیال میکنه صدقه فقط یعنی پول دادن، نه، احسان به کسی که گوشش سنگینه اینه که بلند حرف بزنی. چرا اینجا یواش حرف میزنی؟ بالاخره الان اینجا اون نیازش اینه، یا حتی شما با یکی دیگه دارید حرف میزنید بغل دستش گوشش سنگینه، خیال میکنه که مثلا پشت سر او دارید حرف میزنید، خب اینجا باید بلند حرف بزنید، ولو با اونم حرف نمیزنید، با شخص سوم دارید حرف میزنید، اما نباید آهسته حرف بزنید، باید بلند حرف بزنید. گاهی میبینم این ترکا که لهجه های ترکی شیرینی دارن و ترکی حرف میزنن، تا چشش به یه ترک میفته شروع میکنه ترکی حرف زدن، این خلافه، این خلاف ادبه. بارها میشده من مواجه خیلی شده، خود ترکا یه حساسیت عجیبی دارن رو ترک حرف زدن، دوست داره یکی ترک بینه فاری شد، خب ترک قبلی دو نفر باشه طوری نیست، اما میگه سه نفرن نفر سوم ترک زبان نیست شو بخواید ترک حرف بزنی، خلاف ادب، این نجواست. نجوا که فقط آهسته حرف زدن که نیست، که یک شم اینه که به یه زبان دیگری حرف بزنید که نفر سوم میگه این چی دارید میگه، من نمیدونم چی میگه. روایت میگه سر حیوان رو میخوایی ببری، این چاقو رو میگه تیزش کن برای اینکه یه ثانیه معطل نشه، زود بریدن سر این حیوان تمام بشه، چرا معطل میکنی؟ میگه اینم یه نوع صدقه است. بری صدقه تا کجا رفت جلو؟ ما اینا رو بهش کم توجه میکنیم، درسته جایز است این حیوان حلال گوشه، هم گه چاقو رو تیزش بکن اذیت نکن حیوان رو، معطلش نکن. در همین حد اینا رو دستورات دین به ما که هر جایی حکیم باشید، حکیم تمام کارتون میشه با دلیل. انشاءالله خدمت امام زمان علیه السلام برسید و میبینید حضرت تمام کاراشو از نگاه کردن و نشستن و طرز راه رفتن و صداشو نه تا بلند حرف میزنن، یه جا آهسته حرف میزنن، یه جا میگه امام دو زانو نشستن با حالت غضب، یه ویحک گفتن به طرف، همه اینا دلیل داره، چون معصوم کارشون حکیم. حالا تو سوره بقره ظاهر آیه 268 میگه که و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، اگه به کسی حکمت داده شد خیر کثیر به او داده شد. اصلا خیر که تو زیاد جامعه میگیم اذا ذکر الخیر کنتم اوله، است خیر کثیر اینه که انسان تمام کارش صحیح باشه، برای هر کارش دلیل داره. خیلی سخته سا شما تو رانندگی مثلا خیلی ملاحظه کردی، قاعدتا کسانی که تو رانندگی اشتباه میکنند، داره رانندگی میکنه داره، اما مثلا راهنما نمیزنید، یه جا سبقت بیجا میزنید، اشتباه خیلی هم اینا میشه غیر حکیم. یعنی وقتی بهش میگه چرا این کار کردی، دلیل نداره. از کارهای ساده من دارم مثال میزنم تا یه مقدار حساس بشین و ببینیم آیا واقعا همه کارمون حکیمانه است. تو خونه ارتباط با همسرمون حکیمانه است، تو بیرون با رفیقمون، با دندن پدر و مادرمون، نماز خوندنمون، این نماز که الان من خوندم حکیمانه بود؟ اینا بشینیم بوش بکنیم، وقت میبینیم خیلی فاصله داریم تو حکیم. خب حالا این حرفا رو زدم تا ببینید حکمت چقدر جایگاه بالایی داره، که قرآن میگه خیر کثیر اینه. برای اینکه انسان حکیم باشه باید آگاهیش خیلی بره بالا، صدها برابر این آگاهی که الان ما داریم، صدها برابر. یعنی الان ما خیلی اطلاعاتمون کمه، من میخوام دست بدم به یه آقایی، ببینید کیفیت دست دادن دلیل داره که چطوری دست بدید، دست رو چقدر بگیرید، چقدر فشار بدید، آیا زودتر میتونید دست رو بکشید. اون که حکیمه همه اینا رو میدونه، انجام هم میده، وقتی هم بهش میگن چرا این کار کرده میگه دلیل دارم، دلیلش رو ذکر میکنه. اما اون که حکیم نیست خیلی ساده، لیوان آب و الان طرف راست منه، و چرا این من نگذاره، طرف چپ چرا نمیذاره، اگه یه فکری بکنه میدید حکمت اینه. مثلا با دست راست باید آب و میل بکنه، اگه با دست چپ برداشت این خلاف حکمت. حالا رو منبر من گاهی دیدم میاد لیوان دست چپ منبری میذاره، حواسش هم نیست، اما این حکیم نیست، نه این خودش حکیمه، نه اون که برداره با دست چپ میخوره اونم حکیم نیست. پس حکمت فقط تو خونه خریدن نیست، تو چای درش معمولا ما میریم خب دلیل جمع میکنیم بعد اقدام میکنیم، اما به کاری جزئی که میرسه حواسمون نیست، کاری خلاف حکیمانه خیلی انجام میدیم. خب چیکار کنیم؟ اطلاعات علم اول باید بیاد بالا، اما این تمام کار نیست، بعد از که اطلاعات هم اومد بالا حالا عمل میخواد. حالا من فهمیدم با دست راست باید آب بخورم، آیا همیشه این کارو میکنم؟ یک گاهی میگم نه میخوام لجبازی بکنم. لجبازی هم داریم دیگه، گوسفنده رو دیدید داره راه میره، شما هم هلش میدید لجبازی میکنه، دیشب گفتم داره راه میره گوسفنده، شما هم به همون سمت که داره راه میره به همون سمت کمکش بکنید، هلش بدید، میگید برو، فوری ترمز میگیره، این پاهاشا سپ میخکوب میکنه رو زمین، تعجب میکنه چه لجبازی میکنه این که داشت میرفت، شما هم که داری به همون سمت میگید برو. حیوانه، حیوان عقل نداره که ببینه دیگه مسئله تو رفتنه، یه تشکر از شما بکنه بگه شما هم که داری همینه میگی، اینو نمیفهمه. نفسش هم میگه چون تو میگه میخوام لجبازی کنم، اصلا فکر نمیکنه. عالم بهش میگه این کارو نکن، این کار خلافه. به یکی گفتم این طلا تو دست انگشتره داره، گفتم این طلا دست در بیار، تو جواب گفت که میخوام باشه. ببین این حیوان این از یه گوسفند پستره. اینا قرآن میگه، این خیال میکنه با من داره لجبازی میکنه، با من که لجبازی نمیکنه، با خدا داره در میفته. اما مثل یه بچه‌ای که وقتی بهش گفتن آب بخور تشنه شد، میگه نمیخوام بخور. اون عقلش کمه. اگه عقلش زیاد شد چیکار میکنه؟ حکیم میشه. حکیم وقتی هم اشتباه کرده تا یک تذکر میده فوری تشکر میکنه، میگه آخه دستتو درد نکنه، یه چیز یاد من دادی، تشکر میکنه. پس ما برای اینکه حکیم باشیم هم باید اطلاعاتون بره بالا، بعد باید عمل بکنیم. همه اینا زیر مجموعه عقله. اما عقل ظاهرن نه، تعقل. فرق عقل و تعقل خیلی واضحه. عقل وجود سرمایه رو میگه، تعقل به کارگیری رو میگه. گاهی من عقل دارم اما به کارش نمیگیرم، استفاده ازش نمیکنم. کسی که میخواد حکیم باشه باید تعقل بکنه. تا اینجاش درست؟ حالا ببینید، کسی که شهوت رانی میکنه قوه تعقلش رو تضعیف میکنه. نتیجه چی میشه؟ کسی که شهوت رانی میکنه تو وجودش حکمت نمیاد. خیلی حرف زدیم، ما 4-5 تا واسطه اینجا حذف میشه. روانشناس اینا رو خوب میفهمه، اینا که کار روانشناسی کردن میبینه که یه بعدی از تعقل میاد به کجا میرسه. حالا ببینید امیرالمومنین علیه السلام چی میفرما؟ لا تسکن الحکمت و قلبا مع شهوته. سکونت پیدا نمی کند حکمت در قلبی که این قلب با شهوت است. این سکونت نمی کند. سکونت حکمت در قلبی است که با تعقل، نه با شهوت. خب موردهای دیگه هم داشتیم که دیگه اجازه بدید بحث و ادامه‌ش رو فردا شب اگر توفیق داشتیم خدمت رو عرض می‌کنم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. وقتی امام اومدن بالین سر برادرشون حضرت ابوالفضل علیه السلام، آثار شکستگی در چهره امام ظاهر شد. نوشتن امام بلند بلند گریه کردن در مصیبت برادر. صدا می زدن برادرم در مصیبت شما کمرم شکست، راه چار بر من مسدود شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدایا معرفت و حکمت ما را کامل بگردان، ما را از خواسته های نفس، خواسته های شیطان دور گردان، به ظهور ولیت ما را برسان، قلبشون را خوشنود فرما، مسلمان ها را عزت عطا فرما، دشمنان را ذلیل گردان، رهبر عالی قدر و نظاممون حفظ فرما، گذشتگانمون شهدا رحمت فرما، به جاه محمد.